رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح شنبه 16 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب جمعه 5 آگست سال 2016 میلادی در واشنگتن. بعد از تفصیل اخبار شنوندگان عزیز، در این برنامه که رویا زمانی میزبانان است، در کنار دیگر گزارش از جهان، گزارش را در مورد رهبری گروه بوکو حرام خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. مسابقات المپیک سال 2016 میلادی در شهر ریو دی ژانیروی برزیل رسما آغاز شد. ساعت قبل از آغاز مراسم رسمی افتتاحیه رقابت‌های المپیک، پلیس با استفاده از گاز اشکاور مظاهره حدود چند صد نفر را در مقابل دهکده المپیک متفرق کرد. معترضین به خاطر فساد و مخارج انگفت مسابقات المپیک با در نظر داشت مشکلات اقتصادی در برزیل اجتماع کرده بودند. در 31 دور این رقابت ها 205 کشور شرکت کردند که در 28 رشته ورزشی 11288 ورزشکار برای کسب 500 مدال طلا، نقره و برنز با هم رقابت خواهند کرد. در مراسم افتتاح مسابقات در حدود 25 رهبر از کشورهای مختلف اشتراک داشتند. در بخشی از یک پایپلاین نفت در نزدیکی شهر گناوه ایران صبح امروز یک انفجار رخ داد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، از قول مقامهای محلی در این انفجار کسی کشته نشد و گفته می شود که انفجار عمدی نبوده است. مقامها می گویند اطفائیه در محل تلاش دارد که آتش سوزی را خاموش کند. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده گفت که 3 عضو عملیاتی گروه القاعده در حملات هوایی امریکا در یمن کشته شد. اینکه این حملات در کجای یمن انجام شده و یا هویت این افراد چیز گزارش نشده است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری امریکا، که گفته‌هایش در مورد عدم پذیرش مهاجران مسلمان و مکزیکویی در امریکا جنجال برانگیز شده بود، این بار جوامع سومالیایی امریکا را خشمگین ساخت. تفصیل بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای ترامپ در جریان کمپاین خود در ایالت مین گفت که امریکا باید پذیرفتن مهاجرین سومالیایی را متوقف کند، زیرا مهاجرین بخش بزرگ از بیکاران را در امریکا تشکیل داده و می تواند منبع برای استخدام دهشت افغانان برای گروه های تندرو اسلامی باشد. این ادعاها تا حد صحت دارد. ده ها مهاجر سومالیایی که بیشترشان در شهر میناپولیس اقامت دارند، به گروه دولت اسلامی در سوریه و گروه الشباب در سومالیا پیوستند. اما رهبران جامعه سومالیا در ایالات متحده نگرانند که مبادا این سخنان ترامپ منجر به واکنش های تند مردم در مقابل سومالیایی ها شود.
سروی اخیر رای دهندگان در هفته جاری نشان می دهد که هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، با 15% بیشتر نظریات موافق از دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، در انتخابات ریاست جمهوری امریکا سبقت گرفته است. کارشناسان می گویند نظریات رای دهندگان نشان می دهد که نامزدی ترامپ با خطر مواجه شده است. با آن هم هیلری کلینتون به خاطر استفاده از ایمیل شخصی برای امور رسمی در جریان پست وزارت خارجه هنوز هم با عدم اعتماد رای دهندگان مواجه است. وکلای مدافعی که برای فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم در امریکا، کار میکنند میگویند که ترکیه شواهد کافی را در مورد دخالت گولن در کودتای نافرجام آن کشور در اختیار امریکا قرار نداده است تا او رسما اخراج شود. تفصیل بیشتر باز هم از رویا زمانی.
رید واین گارتن، یکی از وکلای مدافع گولن در واشنگتن، به خبرنگاران گفت که اتهامات علیه مکلش که گویا گولن و سیایی در عقب کودتای ناکام ماه قبل در ترکیه قرار داشتند، بعد از کودتا پیچیده تر و بی‌مفهوم تر شده است. حکومت ترکیه سه مقام ارشد آن کشور را برای اعمال فشار بر ایالات متحده برای اخراج گولن به واشنگتن فرستاده بود. بیش از 70,000 نفر که شامل منصوبین اردو، مقام های عدلی، مامورین حکومتی و استادان پوهنتون ها در ارتباط به این کودتا در ترکیه یا بازداشت شده و یا هم کارهای خود را از دست دادند.
و بیش از 100 مهاجر از موانع ایجاد شده توسط پلیس ایتالیا در شهرک مرزی ونتامی گلیا گذشته وارد فرانسه شدند. یک قماندان پلیس محلی ایتالیا گفت که این افراد در ساحه تحت نظارت پلیس فرانسه قرار دارند. اکثریت کسانی که از طریق کشتی به صورت غیر قانونی وارد ایتالیا می شوند قصد رفتن به شمال اروپا را دارند. بیش از 94,000 مهاجر با گذشتن از سرای اعظم افریقا به لیبیا رفته و بعد قاچاقی با کشتی های غیر مسون خود را به آبهای ایتالیا رسانیدند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش از رادیو آشنا صدای آمریکا. ننگ اتل، یک از فارغین برنامه فولبرایت و مؤسس نهاد هود، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هدف از ایجاد آن نهاد ترویج و آموزش دختران به ویژه در روستاهای افغانستان می باشد. آقای اتل به کمک مالی نهادهای خیریه آمریکایی و پول شخصی خودش 3 مکتب دخترانه را در ولایت وردک و خوست کمک می کند. یک از این مکاتب در ولایت وردک 200 دختر را تا صنف نهم تحت پوشش آموزشی قرار داده که به زودی به گفته آقای عطل به اولین لیسه دختران در ولسوالی چک آن ولایت مبدل می شود و همچنان در مکتب دیگری در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست 80 دختر مصروف کسب تعلیم است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
من عطل هستم، یکی از فولبرایترهایی که در امریکا درس خواندم. تقریبا 3 سال به امریکا بودم. بعد از این که ماستری و تحصیلات و ریسرچ خود به اتمام رساندم، آمدم پس به افغانستان به خاطر ترویج تعلیم و تشویق تعلیم دخترها یک مؤسسه ایجاد کردم به نام هود ایژوکیشنل سوشل سرویسز ارگانیزیشن، یعنی نهاد تعلیمی هود که هود به پشتو تصمیم قاطع میگه که ما شخصا در رابطه با تعلیم خود تصمیم قاطع داشتم که ماستری خود از امریکا گرفتم و متوپلان دارم که حمایت کنم تعلیم دیگرها را، خصوصا از خواهرها را، و تانستیم که دستاوردهای داشته باشیم. تانوز در این راستا تشویقشان کردیم، مکاتب ما حمایت میکنیم.
خب آقای ننگ، بله. آقای ننگ، در کدام سال شما دوباره افغانستان رفتین و از نهادی که شما یادآوری کردین ای در کابل است یا در کدام ولایت افغانستان و در حدود چقدر شاگرد شما دارین؟ دخترها زیادتر است، پسرها زیادتر است؟ در این مورد معلومات بدین.
ما بار سال 2015 در ماه سپتامبر پس افغانستان آمدم که تقریبا یک سال ما پوره شد. پس که آمدم نهادی را که ایجاد کردیم به خاطر تعلیم یا پیشرفت تعلیم در روستاها، ما نیالا از 3 مکتب ما حمایت میکنیم که 2 مکتبش در ولایت وردک است که یک مکتبش در صنف نوست که در اوجا حدوداً 200 دختر مصروف تعلیم هستن، مصروف آموزش هستن. امسال ما پلان داریم که او مکتب به لیسه تبدیل شود که خصوصاً او در ولسوالی چک نخستین لیسه دخترانه خواهد بود. تلاش زیاد داریم که او لیسه شود و یک مکتبی که نو ایجاد کردیم مکتب فامیلی است که در فامیل تقریبا 226 دختر است که درس میخوانه و یک مکتب دیگه در خوست است که ما از او حمایت میکنیم. مکمل نه اما نسبی در ولسوالی اسماعیل خیل است. در آنجا حدود 80 دختر مصروف تعلیم هستند که ما نسبتاً به بعض موارد اونا را کمک میکنیم.
شما از کمک هایات کردین، در کدام بخش ها شما کمک میکنین شاگردانه؟
از یک مکتبی که هست از اونا ما معاش تمام استادای شما معاشش کمک همکاری میکنیم امرایش، و دومی در رابطه با استیشنری قرطاسیه امرایشان کمک میکنیم. مکتب دیگهش که است نو تأسیس کردیم مکتب فامیلی هست که در فامیل دخترها درس میخوانن 26 نفر.
بله.
اونا را معاش معلمش و امیال مصروف هستیم که برش کتابا را از بیرون پیدا کنیم، بخاطر که از حکومت تا هنوز در این رابطه همراه ما همکاری نکرده. مکتبی که در خوست هست اونا را هم در رابطه با قرطاسیه و خیمه ضرورت داشتن، بخاطر که اونا هم تا هنوز تعمیر نداره ما خیمه برش روان کردیم.
و شما را که تمویل میکنه همراه شما همکار در بخش حمایت از این شاگردان که شما و این شاگردان مالی یا مثلا در بخش قرطاسیه یا در بخش فراهمی خیمه یا در بخش سایر شعبات که شما شاگردان را کمک میکنه، شما را که تمویل میکنه، یعنی همکار شما کی از آقای ننگ؟
درست است. وقتی که من به امریکا هم بودم اوجا همراه نهادهایی که مثلا مساجد هستن، در اوجا کسایی که میخواین مثلا زکات خود پرداخت کنن، مسلمانایی که در امریکا هستن، باز اونا همراه نهاد ما کمک میکنن، یا بعضی کسایی رو که من در وقتی که درس میخوندم همراهشان بلد شدم، اونا منعیس فرد همکاری میکنن، کمک میکنن. و یک نهاد دیگه است که همراه یتیما و کسایی که معلول و معیوب هستند، یک نهاد برای ازی دوجه در امریکا هست که اونا نسبتا در این راستا هم امرای ما کمک و همکاری میکنه، و خصوصا در رابطه با مکتب خوست و یک مکتبی که فامیلی ایجاد شده، این زیادترش از مصارف شخصی خود یا جایی که من تدریس میکنم پیسه تا حد از تدریسه ما در این راست همکاری میکنم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات دارد. فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته است که افغانها باید صلح را میان خودشان جستجو نمایند. آقای ملبن همچنان می افزاید که نباید فراموش شود که افغانستان قربانی رقابت های استراتژیک منطقه‌ای است. و همچنان کنفرانس بروکسل را فرصت حیاتی برای افغانها می داند و می گوید که امیدوارن حکومت افغانستان با دست پر در این نشست اشتراک کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در مورد تامین صلح و ثبات در این کشور میگوید مهمترین مسئله این است که شهروندان افغان صلح را میان خودشان جستجو کنند. وای در ادامه افزود که افغانستان قربانی رقابت‌های استراتژیک در منطقه است و این مسئله نباید نادیده گرفته شود.
ما امیدوار هستیم که کنفرانس بروکسل به عنوان برنامه برای تفاهم منطقه‌ای در جهت ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشد، و ما نیز با به دست آوردن چنین نتیجه از کنفرانس بروکسل تلاش خواهیم کرد و امیدوار هستیم موفق شویم.
آقای فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا که با گروه از خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت کنفرانس بروکسل فرصت حیاتی برای افغان ها است. آقای ملبن افزود در این نشست دولت افغانستان مسئولیت بیشتر دارد تا برای رسیدن به اهدافش با همکاران بین‌المللی‌اش تلاش کند. به گفته وی، مبارزه با فساد اداری در افغانستان یکی از مسائل مهم مورد بحث در نشست بروکسل است.
هیچ شکی وجود ندارد که جامعه بین المللی میخواهد شاهد تلاش‌های بیشتر دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد باشد. خوشبختانه دولت افغانستان نیز در این راستا اقداماتی را انجام داده و از جانب جامعه بین المللی ما باور داریم که افغانستان با دستاوردهای مثبت و مشخص در زمینه مبارزه با فساد در کنفرانس بروکسل اشتراک خواهد کرد. جامعه بین الملل از نزدیک ناظر بر دولت افغانستان است. امیدوار هستیم که کنفرانس بروکسل مشغله اساسی و مهم ذهنی رهبران سیاسی افغانستان باشد.
در همین حال حکومت افغانستان نیز میگوید با دست پر به کنفرانس بروکسل خواهد رفت. محمد هارون چخانسوری در صحبت با صدای آمریکا میگوید
حکومت افغانستان تمام تعهدات را که بر مردم افغانستان و با شرکای بین المللی خود داشت و همچنان تعهدات دو جانبه که بود روی از اونها کار جریان داره. اکثر تعهدات ما تکمیل شده و تعهدات دیگه هم سرش کار جریان داره که انشالله تمام تعهدات تکمیل میشه و افغانستان با دست پر با کنفرانس بروکسل بخیر
میرن. اما تحلیلگران سیاسی در افغانستان باور دارند که حکومت افغانستان نمیتواند تا دو ماه دیگر چالش های دولت را در زمینه حکومت داری خوب و فساد اداری کاهش دهد و یا محو نماید. ودیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با صدای امریکا گفت امیدوارند جامعه جهانی بدون در نظر داشت عملکرد حکومت افغانستان و شهروندان افغان کمک هایشان را در کنفرانس بروکسل تجدید نمایند. وی افزود جامعه جهانی باید از اجرای کمک ها به افغانستان نظارت کنند و بالای حکومت فشار بیاورند تا برای افغان ها خدمت نمایند.
در یک سال و دو سال دیگه هم اگر حکومت باشه و می رخم رفتار و کردارشان باشه این نمیتونه که فساد اداری از افغانستان کاهش بده، چی خواسته که دورش کنه و محوش کنه. دیگه ما شک دارم به این که حکومت خواهد تانسته دو ماه گامای موثری بردارد.
در این نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان در مورد کمک‌های بیشترشان به افغانستان مطابق به عملی کردن تعهدات دولت از کمک‌های گذشته به این کشورها تصمیم خواهند گرفت.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در ادامه گزارش‌های این بخش از رادیو آشنا صدای آمریکا، در جریان این هفته دو مرد با اظهارات جنجال برانگیز ادعا کردند که رهبری گروه تنرب بوکو حرام را بر عهده دارند. تلاش‌های آشکار مبنی بر رهبری این گروه نگرانی‌های را به بار آورده است که ممکن انقسام ایدئولوژیکی این گروه منجر به افزایش خشونت‌ها در نایجیریا و منطقه لیگ چاد گردد. چکا آدو خبرنگار صدای آمریکا از ابوجا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. گروه تنرب بوکو حرام در نشریه هفتوار آنلاین خود ابو مصعب البارناو را منحص رهبر بوکو حرام معرفی کرده است. با وجود اینکه مقاله نشر شده جزئیات واضح را ارائه نداشته است، اما مفهوم این نشریه می رساند که البارناو جاگزین ابوبکر شکاو شده است، رهبری که از سال 2009 به این سو این گروه تنرب را رهبری می کرد. بر اساس گزارش های محلی، البرناو با نشر یک نوار صوتی شکاو را مورد انتقاد قرار داد. اما مردی که ادعا می کند که شکاو باشد، در واکنش به این اظهارات یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای را در یوتیوب نشر کرد که بعداً این ویدیو حذف شد. شکاو تا یک اعلامیه بر صلاحیت خود بر گروه بوکو حرام تاکید کرده و بیان داشته است که البرناو که یک عضو قدیمی این گروه است، تلاش دارد تا تنش‌ها را دامن زند. خالد علیو، عضو سازمان اسلامی جمعیت نصر الاسلام در نایجیریا می گوید که شکاو در وضعیت سردرگم قرار دارد.
البته که شکاو مخشوش است و این حالت ضعف او را نشان می دهد. فکر می کنم این امر نشانه ای از ختم قدرت اوست. دومین که نشانه شکست او نیز می باشد. همچنان این بذات خود نشانه از دست دادن قدرت برای کنترل شورشگراییش نیز پنداشته می شود. به همین علت شاهد ایجاد درز در این سازمان تندرو می باشیم.
علیو همچنان علاوه می کند که اردوی نایجریا بر گروه تندرو بوکو حرام غلبه کرده است و در حقیقت باعث شد تا بسیاری از مناطق تحت اداره آن گروه در نایجریا و مناطق سرحدی از کنترل گروه بوکو حرام خارج شود. علیو حدس میزند که شاید به همین دلیل گروه دولت اسلامی قدرت را از شکاف بگیرد تا یک بار دیگر قدرت گروه بوکو حرام را در منطقه افزایش دهد. اما نگرانی های وجود دارد که مبادا کشمکش ها میان این دو چهره قدرتمند باعث اوج خشونت ها شود. بولس مونوکو پارک عضو گروه مدافع نایجیریایی و متحد کلیدی اردویان کشور است که فعالیت های تندرو بوکو حرام را نظارت می کنند و علیه واحدهای این گروه در مبارزه است. مونوکو پارک می گوید که او در مبارزه علیه این گروه به دلیلی است که 300 دختر دانش آموز از قریه‌اش توسط تندروان همین گروه در سال 2014 ربوده شده است. گفته می شود که البرناو پسر محمد یوسف بنیانگذار گروه تندرو بوکو حرام است که در سال 2009 در قید کشته شد.
محمد یوسف را بسیار خوب می شناسم و سن او را نیز می دانم. بنان امکان ندارد که پسر به سن البرناوی داشته باشد.
سطح واقعی همکاری میان گروه دولت اسلامی و بوکو حرام موضوع مورد بحث است. گروه دولت اسلامی سال گذشته تعهد وفاداری به گروه بوکو حرام را پذیرفته بود، اما این در حال است که شمار زیادی از آگاهان امنیتی به این باورند که همکاری های استراتژی نظامی میان این دو گروه افراطی وجود ندارد. مختار منزه، مورخ نایجیریایی که فعالیت های گروه بوکو حرام را تعقیب می کند، می گوید
فکر می کنم از همان ابتدایی که گروه بوکو حرام حلف وفاداری به گروه دولت اسلامی را بیان داشت، هر دو گروه به دنبال برسمیت شناختن هستند و می خواهند تا پیروان بیشتر داشته باشند.
با این حال، تلاش های دولت اسلامی به منظور تجدید رهبری گروه بوکو حرام می تواند روابط عملیاتی را در آینده عمیق‌تر سازد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس darivoa.com دنبال کرده می توانید. و در آخرین گزارش این بخش، مسئولین صحی در ایالات متحده می گویند که پس از آزمایش موفقانه واکسین ضد ویروس زیکا در نزد شادی ها، اکنون این واکسین را در نزد تعداد از افراد داوطلب تطبیق کردند. آنان می گویند که در صورت عدم ایجاد عوارض جانبی، ظرف چند ماه آینده آن واکسین در نزد خانم حامله تطبیق خواهد شد. برگردان گزارش زیلیتا هو، خبرنگار صدای امریکا را از شکیب دوست می شنوید.
پاشیدن مواد حشره‌کش از هوا شامل اقدامات حکومت ایالات فلوریدا برای جلوگیری از گسترش ویروس زیکا شده است. خطر انتقال این ویروس از یک ساحه مربوط به ایالات میامی افزایش یافته، جایی که بیشترین انتانات پرورش یافته خانگی این ویروس در آن محل به ثبت رسیده است. توماس فرایدن، رئیس مرکز کنترل امراض ایالات متحده، میگوید
امروز اوایل صبح اولین عملی دواپاشی به نام نالید که پشه های بزرگ را میکشد از طریق هوا صورت گرفت.
به باور آقای فرایدن، از زمان آغاز این دواپاشی به روز سه‌شنبه تا این دم پشه های بزرگی که محو آن از طریق دواپاشی زمینی ممکن نبود از بین برده شدند. فرایدن میگوید که مقامات خطر ناشی از ویروس زیکا را جدی میگیرند، زیرا این اولین بار است که ایالات متحده آمریکا از وجود پشه های ناقل ویروس زیکا که سبب اختلالات ولادی می شود رنج می برد.
این چیزیست که هر کس می تواند آن را انجام دهد. آنچنانی که والی گفت، از آبهای ایستاده دوری جویید. این پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. این پشه ها در بوتل نیست تخم گذاری کرده می توانند. از همین رو شما باید از هر نوع ظرفی که آب در آن باقی می ماند دوری کنید. مثلا گیلاس قهوه، قوطی نوشابه، سطلی که در آن آب باران جمع شده باشد، زباله‌دانی که سر آن پوش نداشته باشد و یا زباله‌ای که جرعه‌ای از آب در آن باقی مانده باشد.
رئیس جمهور اوباما بروز پنج شب گمان زنی ها در مورد اینکه ایالات متحده شاید گسترش ویروس زیکا به پیمانه‌ای که در کشورهای برزیل و پورتوریکو گزارش شده است را رد کرد.
نوع پشه هایی که ممکن ناقل زیکا باشند محدود به چند ساحه در کشور است، مگر این چیز نیست که با آن قانع شد، زیرا ما انتظار وقایع بیشتر از این کارا داریم.
در همین حال والی فلوریدا ریک سکوت از محله وینوود در جنوب میامی بازدید کرد، جایی که پشه‌های محلی به این ویروس آلوده شدند. او اطمینان می‌دهد که ایالت برای بازدید کنندگان باز است.
شهر ما یک شهر سیاحتی است. ما امسال شاهد 110 میلیون سیاح خواهیم بود. ما یک ایالت مسئول داریم.
بر اساس معلومات والی فلوریدا، ویروس زیکا 2.5 کیلومتر مربع ساحه را احتوا کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 28، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 29، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 20، آسمان صاف. زابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 24، قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 27، قسمان ابری. فراه بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 29، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 23، قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12، آسمان صاف. و پروان بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22 و آسمان قسمان ابری پیش بینی شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
فشرده اخبار. مسابقات المپیک سال 2016 در شهر ریو دی ژنیروی برزیل رسما آغاز شد. ساعت قبل از آغاز مراسم رسمی افتتاحیه رقابت‌های المپیک، پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور مظاهره حدود چند صد نفر را در مقابل دهکده المپیک متفرق کرد. معترضین به خاطر فساد و مخارج هنگفت مسابقات المپیک با در نظر داشت مشکلات اقتصادی در برزیل اجتماع کرده بودند. در بخش از یک پایپلاین نفت در نزدیک شهر گناوه ایران صبح امروز یک انفجار رخ داد. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، از قول مقام‌های محلی در این انفجار کسی کشته نشده و گفته می شود که انفجار عمدی نبوده است. مقام‌ها می گویند اطفائیه در محل تلاش دارد که آتش سوزی را خاموش کند. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده گفت که 3 عضو عملیاتی گروه القاعده در حملات هوایی امریکا در یمن کشته شد. اینکه این حملات در کجای یمن انجام شده و یا هویت این افراد چی است گزارش نشده است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری امریکا، که گفته‌هایش در مورد عدم پذیرش مهاجرین مسلمان و مکزیکویی در امریکا جنجال برانگیز شده بود، این بار جوامع سومالیایی امریکا را خشمگین ساخت. ترامپ در جریان کمپین خود در ایالت مین گفت که امریکا باید پذیرفتن مهاجرین سومالی را متوقف کند، زیرا مهاجرین بخش بزرگ از بیکاران را در امریکا تشکیل داده و می‌تواند منبعی برای استخدام دهشت‌افکنان برای گروه‌های تندرو اسلامی باشد. و سروی اخیر رای دهندگان در هفته جاری نشان می‌دهد که هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، با 15% بیشتر نظریات موافق از دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سبقت گرفته است.
شما به
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید که موضوعات مهم ما را در وبسایت صدای آمریکا و همچنین فیسبوک صدای آمریکا با آدرس dari.voa.com و همچنین facebook.com/voadari دنبال کنید. بعد از برنامه های رادیو آشنا شما روی عین موج شنونده برنامه های رادیو آزادی می باشد. تا هفته شم که ما دوباره با برنامه های رادیو آشنا در خدمت شما قرار می گیریم، برای هر یک شما روز آرام و خوش را تمنا می کنیم.